اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه می رسانه.
با تقدیم سلام، دیدبان حقوق بشر با اشاره به زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان از عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به کمک‌های بشری اظهار نگرانی کرده است. این سازمان امروز دوشنبه 11 ماه جولای در گزارش گفته است که هنگام وقوع آفات طبیعی افراد دارای معلولیت اغلب در دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه مانند غذا، صحت و کمک‌های صحی با موانع روبرو است. دیدبان حقوق بشر گفته است که علی‌رغم اینکه افراد دارای معلولیت اغلب به عنوان یک گروه در معرض خطر برجسته می شوند، در افغانستان آمار پس از زلزله در مورد نیازهای افراد دارای معلولیت وجود ندارد و بسیاری از ارسال کمک ها کنار گذاشته شدند. گزارش تاکید کرده است که نهادهای امدادرسان و گروه‌های حقوق افراد دارای معلولیت باید با هم کار کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها بدون تبعیض به همه می‌رسد. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که از زمان تسلط طالبان و با توجه به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران توسط این گروه، دولت‌ها با تأمین بودجه برای کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنند. مقامات طالبان می‌گویند که طی یک شبانه روز گذشته 20 تن در ولسوالی باغران ولایت هلمند به دلیل مبتلا شدن به بیماری کولرا جان باختند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
مسئولان صحت این ولایت روز 11 ماه جولای گفتند که در ولسوالی باغران 120 تن به کولرای شدید مبتلا شده که از این میان 20 تن جان باخته اند. گفته می شود که در بین مبتلایان کولرا در هلمند کهنسالان و کودکان شاملند. آژانس خبری دولتی باختر از قول مسئولان ریاست صحت هلمند نگاشته است که تیم‌های سیارسهی به ولسوالی باغران اعزام شده و به درمان بیماران آغاز کرده است. در همین حال ریاست صحت عامه هلمند گفته است که به دلیل گسترش بیماری کولرا و اسهالات شدید طی روزهای پسین در ولسوالی باغران دو تیم صحی، دواها و سایر وسایل به آنجا فرستاده شده و سومین تیم نیز برای کنترل وضعیت به محل فرستاده شده است. این ریاست گفته است که سومین تیم وسایل طبی، صابون دستشویی، خیمه و 100 تخت بستر را به محل برده است.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در نورستان خواستار کمک‌های اضطراری برای سیلاب زده‌های این ولایت شدند. مولوی سمیع الحق بیان، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان، امروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی را به مردم وارد کرده است. او گفت که در این سیلاب‌ها 8 تن جان باختند. راه‌های مواصلاتی بین کنر و نورستان تخریب شده و چندین خانه، پل و دکان را هم ویران کرده است. سیلاب های اخیر در غزنی هم جان 6 تن را گرفته و زیان ها به باشندگان وردک و زابل هم رسانیده شده است. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و باران در ولایت های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، نگرهار، کابل، پکتیکا، غزنی، کندهار و زابل هم وجود دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. فومیو کوشیدا صدر اعظم ژاپن روز دوشنبه با یک مأموریت انتخاباتی جدید تقویه شده خواستار وحدت در میان حزبش به هدف ثبات سیاسی و دستیابی به اهداف ناتمام شینزو آبه رهبر پیشین ترور شده این کشور شد و همچنان خواستار تقویت اردو و تجدید نظر در مورد قانون جنگ در آن کشور شد. دولت ائتلافی محافظه‌کار ژاپن در انتخابات روز یکشنبه توانست اکثریت خود را در مجلس اولیای پارلمان آن کشور افزایش دهد. این انتخابات تنها 2 روز پس از ترور شنزه آبه سیاستمداری برجسته و صدر اعظم پیشین آن کشور برگزار شد. کشیدا از این پیروزی استقبال کرد، اما همچنان از آن داشت که متحد کردن حزب بدون آبه کار سخت خواهد بود، که حتی پس از استعفا از مقام صدر اعظمی در سال 2020 رهبری یک گروه قدرتمند حزبی را به دست داشته است. آقای کشیدا گفت که در زمانی که چالش های امنیتی و اقتصادی در داخل و خارج از ژاپن وجود دارد، مرگ آبه بسیار تأسف آور است. آبه روز جمعه هنگام سخنرانی در مبارزات انتخاباتیش در غرب آن کشور هدف گلوله قرار گرفت و به شفاخانه محلی انتقال یافت، اما بر اثر خونریزی شدید درگذشت. پلیس فرد مهاجم را که عضو سابق نیروی بحری ژاپن است در صحنه ترور دستگیر کرد. مقام های اوکراینی گفتند که حملات هوایی روسیه بر خارکیف، دومین شهر بزرگ این کشور، اوایل روز دوشنبه یک مکتب و یک ساختمان مسکونی را تخریب کرد که در نتیجه آن کم از کم 3 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در حال صورت گرفت که تلاش های کارمندان نجات در شهر چاسیو یار در شرق این کشور برای نجات گیرمانده ها جریان داشت، که در آن حمله را که در آن حمله راکتی روسیه بر یک ساختمان 5 طبقه‌ای روز شنبه دست کم 15 تن کشته شد. کارمندان خدمات عاجل گفتند که ممکن بیشتر از 20 نفر در زیر آوار گیر مانده باشند، زیرا آنان با شماری از افراد گیر مانده تماس های صوتی داشتند. سریلانکا برای دومین روز امروز دوشنبه در یک خلای سیاسی قرار داشت و رهبران حزب مخالف تا هنوز در مورد اینکه چه کسی باید جایگزین رهبرانی شوند که درخواست استعفا کردند تصمیم نگرفتند. معترضان در اقامتگاه رسمی رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا، دفتر ساحلی و خانه رسمی صدر اعظم باقی ماندند. آنان روز شنبه بر این محلات هجوم بردند و خواستار کنارگیری رهبر شدند. معترضانی که در آنجا حضور دارند وعده دادند که تا زمان استعفای رهبران رسمی شود در آنجا باقی خواهند ماندن. در جریان بحران شدید اقتصادی و کمبود اقلام ابتدایی مانند مواد غذایی و نفت، شهروندان سریلانکا به سطوح آمده و دست به تظاهرات گسترده ضد حکومت آن کشور زدند. این کشور چنان با قلت نفت مواجه است که چندین بار پارلمان آن کشور به دلیل بی‌برقی نشست های خود را لغو کرد. در صورت استعفای این دو مقام، ماهیندا پایا ابیوادانا رئیس مجلس نمایندگان من حیث رئیس جمهور موقت حلف وفاداری یاد خواهد کرد. صدر اعظم سریلانکا که در ماه می برای حل بحران اقتصادی از سوی رئیس جمهور به این سمت گماشته شد، از آن زمان به این سو بحث های مهم با سازمان بین المللی برای برنامه ضمانت مالی و برنامه جهانی غذا صورت گرفته تا برای رسیدگی به بحران پیش بینی شده غذایی آمادگی گرفته شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا روز یکشنبه 10 جولای با انتقاد از حزب مخالف حکومتش گفت که جمهوری خواهان مانع تلاش ها برای کاهش هزینه مصارف شهروندان کشورش می شوند. رئیس جمهور بایدن ناوقت یکشنبه در توییت نگاشته است که جمهوری خواهان هیچ کاری انجام نمیدن مگر اینکه مانع تلاش های ما برای کاهش افزایش قیمت تیل، کاهش قیمت مواد غذایی، کاهش هزینه های مراقبت های صحی، و امیدواریم که به زودی هزینه های تجویزی شما را کاهش دهند. این درست نیست و به همین دلیل که این انتخابات یعنی میان دوره‌ای بسیار مهم خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را در حال بیان کرد که قرار است انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده به تاریخ 8 ماه نوامبر سال روان میلادی برگزار شود و روسیه جریان خط لوله گاز نورد را به منظور ترمیم سالانه سر از صبح روز دوشنبه آغاز کرده است. این خط لوله گاز از روسیه که در زیر بحیره بالتیک قرار دارد منبع اصلی گاز آلمان است و قرار است تا 21 جولای خاموش باشد. مقام های آلمانی با توجه به این واقعیت که روسیه جریان فعالیت این لوله گاز را در ماه گذشته 60% کاهش داد، اقدام تازه روسیه را با شک و تردید می نگرند. در این حال کانادا در جریان هفته گذشته با اشاره به مشکلات ناشی از این بحران گفت که اجازه می دهد قطعات با آلمان بازگردانده شود، زیرا عرضه گاز ناکافی اقتصاد آلمان را آسیب می رساند. رابرت هابک معاون صدر اعظم آلمان گفته است که او شوکه است که روسیه ممکن به برخی جزئیات فنی کوچک به عنوان دلیل برای از سرگیری تامین گاز به آلمان پس از تکمیل ترمیم اشاره کند. شنونده های محترم، این بود مشروعی خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. زنان خبرنگار که در طول پروسه تخلیه از افغانستان به ایالات متحده آمدن، علاوه بر زندگی در یک محیط تازه و کشوری که معلومات اندک در مورد جامعه اونا دارن، با تاثیرات منفی روانی ترک کشور و از دست دادن دستاوردهای خود هم دست و پنجه نرم میکنن. ولی یک بنیاد غیر انتفاعی با یک برنامه آموزشی تلاش میکنه تا به برخی از این زنان خبرنگار کمک کنه. شرح بیشتر در گزارش از لینا روزبی.
انکشاف در سکتور مطبوعات یکی از دستاوردهای بزرگ در طول دو دهه اخیر در افغانستان تلقی می شد. ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان، اکثر خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن مجبور به ترک کشورشان شدند و در طول پروسه تخلیه به کشورهای اروپایی و ایالات متحده انتقال داده شدند. برخی از این خبرنگاران زن که به ایالات متحده آمدند می گویند که ترک کشور، حرفه و دستاوردهایشان در افغانستان به شکل غیر مترقبه و فقط در ظرف چند روز و آمدن به کشوری که با آن آشنایی زیادی ندارند، تأثیرات منفی روانی زیادی را از خود بر آنها بر جا گذاشته است.
بعد از اتفاقات بر ما و بر کار ما کلن بر جورنالست های افغان که در داخل افغانستان کار میکنن افتاد، فکر میکنم دوباره بسیار سخت است که ما بتوانیم بفهمیم چطور دوباره بتوانیم کار خود شروع کنیم. البته ما در مورد همه نمیتونم بگویم، ولی حداقل در مورد خود اگر بگویم ای که ما از افغانستان مجبور شدیم براییم و بیاییم در یک مملکتی که سیستمش فرق میکنه، کارش فرق میکنه، دیدگاه فرق میکنه.
بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان در شهر واشنگتن دی سی برنامه آموزشی را برای یک گروه متشکل از 11 زن خبرنگار از افغانستان طرح کرده است که طبق این برنامه آنها نه تنها با جامعه میزبان خود آشنا می‌شوند، بلکه از نوعیت فعالیت رسانه‌ها در ایالات متحده نیز آگاهی به دست آورده و در این برنامه در قبال مشکلات دیگر مانند تأثیرات منفی روانی این سفر دشوار نیز با آنها مشوره داده می‌شود.
یک برنامه فوق‌العاده خوب بود، خصوصا در شرایطی که ما قرار داریم، بویژه از نگاه روانی که یک شرایط مناسب نیست و ما مثل این میمانه که تو در یک راه روان هستی، همه جا تاریکی است، اصلا روشنی دیده نمیشه. برگزاری همچون برنامه ها میتونه شما را کمک کنه که شما از کجا شروع کنید.
یافتن کار در سکتور رسانه ها در ایالات متحده کار آسانی نیست و خبرنگارانی که در این سکتور به شکل حرفه‌ای مصروف کارند معمولاً دارای تحصیلات و بعضاً تجربه در سکتور خبرنگاری بوده و باید به زبان انگلیسی نیز تسلط کامل داشته باشند.
وقتی که آمریکا اومدم هیچ چیزی نمیفهمیدم، من باید از کجا شروع کنم، گم کرده بودم خودم، مثلا نمیدونستم که من کجا هستم، چی کار کنم، باید آینده من چی میشه. بعد به این خاطر من در مورد این، وقتی که در مورد این فلوشیپ شنیدم، به حد هیجانی بودم که یعنی خیلی خوشحال بودم که برای من یک دریچه باز شد که من حداقل بیایم اینجا یک راه برای خود پیدا کنم.
گرداننده های این برنامه امیدوارند که برنامه بتواند بین خبرنگاران جوان در عرصه تطابقشان بر جامعه کشور میزبان کمک کند.
این برنامه هدفش است که این زنها را با فراهم کردن زمینه آموزش، با فراهم کردن زمینه‌ای که ارتباطات از اونها را با این رسانه ها فراهم بکنه، میخواد که اینا را به این رسانه ها معرفی کنه و نشان بده که اینها کارهای خیلی مهمی رو در اینجا انجام میدن.
فعالیت خبرنگاران زن در حال در افغانستان با آزمون‌های بیشتر مواجه شده است که طالبان در ماه می سال جاری به خبرنگاران زن در رسانه‌ها دستور پوشاندن صورت را صادر کردند که این دستور حضور محدود و کمرنگ زنان را در رسانه‌های تصویری بیشتر تقلیل داد. این عملکرد طالبان در قبال زنان در رسانه‌ها با انتقاد شدید بین‌المللی مواجه شده است، ولی طالبان می‌گویند که آنها طبق قوانین اسلامی در قبال زنان در سکتور مطبوعات تصمیم می‌گیرند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
ویده از افغانهایی که پس از سقوط کابل در ماه اگست سال 2021 به امریکا منتقل شدند، امسال نماز عید در کنار مسلمانان امریکایی و مسلمانان سایر کشورهای جهان در مساجد امریکا ادا کردند. فوزی ایسان با شماری از این پناهندگان در ایالتهای مختلف صحبت کرده و از اونا پرسیده که اولین عید در مهاجرت چگونه سپری میکنند. توجه کنین به این گزارش.
هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان، برخی افغانهای تازه منتقل شده به ایالات متحده امریکا اولین عید قربان را در شهرهای مختلف امریکا تجلیل کردند. عید قربان برای افغانهای تازه وارد در کنار دلتنگی ها شگفتی های هم داشته است. آنان می گویند که از دیدن تنوع فرهنگی در جریان نماز و مراسم تجلیل از عید شگفت زده شدند. عبدالعزیز آریایی که با خانواده‌اش در پروسه تخلیه به امریکا منتقل شده و در ایالت ویرجینیا زندگی دارد، در مورد تفاوت در تجلیل از عید گفت:
تفاوت‌ها خیلی زیاد است، چون بلیادی فرهنگی هم اینجا بنشنه که تفاوت‌ها بوده باشه. تفاوتی کلان همی بود که از کشورهای مختلف اینجا مردم حضور داشتن در نماز و احساس بسیار محبت میکردن با یک دیگر و به می ترتیب تلاش داشتن که خیر و احسان و اصولی که در اسلام مطرح هست بیشتر مراعات بکنن. و در این حال در افغانستان خوبیای دیگری هست که طبعا مردم آشنایی دارن با یک دیگر، بیشتر تلاش میکنن که یک دیگر دعوت بکنن به خانه ها و روز را با همکارا و دوستا و اقاربشان سپری بکنن. همچنان یک تفاوت دیگر هم نیست که ما این سال متاسفانه قربانی نداریم. و
آقای آریایی افزود: با وجودی که غربت چالش‌های مختلف دارد، اما از این که با خانواده‌اش در امریکا روزهای عید را در فضای امن و با تعدادی از دوستانش که در امریکا با آنان در تماس است سپری می‌کند، خوشحال است.
خوشبختانه دوستان زیاد هستند. افغانای ما شما در اطراف ما ده ها خانواده هستند. انشالله که همراهشان عید را تجلیل میکنیم. تعدادی با ما در مسجد رفته بودن و تعداد زیادی هم مسجدهای دیگری شاید رفته باشن، که امیدوار هستیم که به خیر عید خوش بگذرن.
دوری و جدایی از خانواده، دوستان و اقارب برای آن عید جوانانی که در پروسه تخلیه به امریکا منتقل شدند کار ساده نیست، اما تماس با افغانهایی که از قبل در امریکا مسکن گزین شدند و یا آنانی که در پروسه تخلیه آمدند برای افغانهای تازه وارد دلگرم کننده است. عتیق‌الله صمدی که در ایالت فلوریدا زندگی می کند می گوید روزهای عید را با دوستانی که در امریکا پیدا کرده است سپری خواهد کرد.
مثلا 5 روز کار میکنی، 2 روز دیگه در با دوستای تیتوادین میکنی یا در خانه میموشی، یک جای تفریح میری یا یک روز خوب تیر میشه. پیام ما و فایل مامی هستن که اید قابل تشویش نیستن. این جوان هایی کمش آمدن مثل افغانستان سلیمان هستن، همراه ما دوست هستن میباشن، دیگه هم خوب و خوش میگذره، روز از تیر میشه.
پس از کنترل کابل به دست طالبان در اوسط ماه اگست سال 2001 میلادی، بیش از 75,000 افغان طی پروسه تخلیه به ایالات متحده امریکا منتقل شدند. این افغان ها می گویند که اقامت در کمپ ها در ماه های اول پروسه تخلیه زمین شناخت و تماس بین افغان های تازه وارد را تسهیل بخشیده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2022 هشدار داده که بحران‌ها و آسیب‌های جهانی دستیابی به اهداف هبدگانه را که در سال 2015 توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد تصویب شده بود به خطر می‌اندازد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنوید.
معلوماتی که در این گزارش از 200 کشور جهان گنجانیده شده و در این هفته به نشر رسید نشان می‌دهد که کووید 19، تغییرات اقلیمی و گسترش درگیری‌ها تأثیرات مخرب بر تلاش‌ها برای محو فقر و گرسنگی و بهبود سلامت و امنیت جهانی داشته است. فرانچسکا پروچی، معاون بخش آمار سازمان ملل متحد می‌گوید که کووید 19 بیش از 4 سال پیشرفت در کاهش فقر را از بین برده است. او میگوید که این بیماری همگی 93 میلیون نفر دیگر را به فقر شدید و شمار زیادی را به گرسنگی ها سوق داده است. این مقام ملل متحد همچنان علاوه کرد که افزایش جمعیت و گسترش درگیری های جهانی از سال 1946 به این سو بیش از 100 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه کرده است.
The Ukraine crisis has caused the food, fuel and fertilizer prices to skyrocket.
بحران اوکراین باعث شده است که قیمت مواد غذایی و مواد سوخت و کود به سرعت افزایش یابد، زنجیره عرضه مواد و تجارت جهانی را بیشتر مختل کند و بازارهای مالی جهان را متاثر سازد و امنیت غذایی جهانی و جریان کمک‌ها را تهدید کند. بشریت نیز در آستانه یک فاجعه اقلیمی با اثرات مخرب قرار گیرد و همه این مشکلات را میلیاردها انسان در جهان احساس کند.
دانشمندان میگویند که انتشار گازهای گلخانه‌ای با رکورد 6% سال گذشته افزایش یافت. این دانشمندان میگویند برای جلوگیری از بدتر شدن اثرات تغییرات اقلیمی، انتشار گاز کربن دای اکساید باید قبل از سال 2025 کنترل شود و تا سال 2030 43% کاهش یابد و تا سال 2050 به صفر خالص نزول کند. دانشمندان همچنان هشدار می‌دهند که تعداد داوطلبانه ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای پاسخگویی به این هدف کافی نیست. در عوض آنها می‌گویند که این تعهدات منجر به افزایش نزدیک به 14% در انتشار کربن دای اکساید در طول دهه آینده خواهد شد. بروچی میگوید که تأثیرات این بحران‌های جهانی را فقیرترین و آسیب‌ترین مردم دنیا متقبل می‌شوند.
Women struggle with the constraints of lost jobs and livelihoods, derailed schooling and increased burden of unpaid care work at home.
زنان با از دست دادن مشاغل و از بین رفتن معیشت زندگی، بی‌تحصیلی و افزایش بار کار خانه دست و پنجه نرم می کنند. در این حال شواهد موجود نشان می دهد که خشونت علیه زنان و دختران به دلیل همگیری کرونا تشدید یافته است و کار کودکان و ازدواج کودکان رو به افزایش است.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند که راه‌های حل را میتوان در تقویت سیستم‌های حفاظت اجتماعی و پرداختن به علل ریشه افزایش نابرابری یافت. آنها میگویند که سرمایه‌گذاری در انرژی پاک میتواند شانس کاهش گرمایش زمین را بهبود بخشد و این مقامات سازمان ملل متحد بر نیاز اقدام جمعی و تعهد سیاسی تاکید می‌ورزند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
روسیه به حملات خود در مناطق غرب و شرق اوکراین شدت بخشیده، ای در حالی است که مسلمانان مقیم منطقه دونسک از عید قربان تجلیل کردند و یک ملا در او محل گفته که با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین او وظیفه مذهبی خود کنار گذاشته و در حال حاضر برای دفاع از اوکراین مبارزه میکنه. شرح بیشتری گزارش از جیلا نوری میشنوید.
پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، سید اسماعیلوف ملای مدخه یکی از رهبران اسلامی در اوکراین بود. او از موقف مذهبی خود کنارگیری کرد و به مبارزه آغاز نموده است. اسماعیلوف یکی از صدها مسلمان در منطقه کوستاینوف کوفا در دونتسک است. او روز شنبه با سایر مسلمانان مراسم عید را آغاز نمود.
عید یک تعطیل مهم برای مسلمانان در سراسر جهان است، اما در وضعیت خاصی که کشور ما قرار دارد و از 4 ماه به این سو جنگ ادامه دارد، قسمت زیادی از قلمروهایی را که مسلمانان زندگی می کردند و بیشتر در کریمیا و دونباس به سر می بردند اکنون اشغال شده است. ما عید را در اوکراین که در وضعیت پیچیده ای قرار دارد تجلیل می کنیم.
از سال گذشته به جنسو اسمایلوف جنگجویان منطقه را آموزش می‌دهد و قبل از آن برای 13 سال ملاح مسجد بود. او در خطبه نمازی گفت که در امسال یک نماد در میان جنگ در آن کشور است و از کسانی که خانه هایشان را در جنگ ها از دست دادند صحبت نمود.
قربان بایرام اتا پرازنیک کتوری
ما برای پیروزی دعا میکنیم، برای آزادی مناطق خود دعا میکنیم و امیدواریم که مسلمانان مسئول بمانند و با خانواده هایشان بپیوندند.
کوستیانتین کووا در نزدیک خط مقدم جنگ اوکراین موقعیت دارد و به میدان جنگ مبادر شده است که بیشتر شدت گرفته است. این مسجد یگانه مسجد فعال در منطقه تحت کنترل اوکراین در دونباس است. روز شنبه شماری از باشندگان محل از مناطق غربی برای عید آمده بودند. اولهای بیشای خانم 45 ساله اوکراینی حقوقدار و کارمند صحی از کیف است و جنگ امسال را جهاد خود می دانند.
جنگ سال 2022 شبیه جنگ 2014 نیست. در آن زمان مهاجمان روسی در برابر اردو جنگ میکردند، اما اکنون آنها با افراد ملکی میجنگند و تلاش دارند تا اوکراین را از نقشه دنیا پاک کنند.
اسمایلوف در دونتس زاده و بزرگ شده است و 8 سال قبل پس از اشغال کریمیا توسط روسیه متولد شده است. اکنون بار دیگر در حمای شهر کیف در منطقه بروخا منتقل شده است.
وقتی روسا کیف را گرفتند، جنگجویان ما بار دیگر به دونباس جا به جا شدند و من به خانه هم برگشتم و به وظایف خود ادامه دادم. اکنون افراد زخمی نظامی و غیر نظامی را از منطقه بیرون می کشم و به شفاخانه ها می رسانم.
در کریمیا جمعیت بزرگی از مسلمانان زندگی می کنند. همچنان در شرق اوکراین به دلیل مهاجرت های اقتصادی با آن منطقه جامعه از مسلمان ها شکل گرفته است و اکثر مسلمان های مقیم دونباس و کار در معادن و فابریکه ها مصروف هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa
دوشویله و سرویس ترکی صدای امریکا آخرین رسانه هایی است که وبسایت های اونا توسط مقام های ترکیه مسدود شده. اما همین طوره که دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول گزارش میده، مردم ترکیه در دور زدن چنین محدودیت های مهارت دارند. شرح بیشتر از سحر عظیمی میشنوین.
برای روزنامه‌نگاران داخل ترکیه اقدامات اداره تنظیم کننده رسانه‌های این کشور برای مسدود کردن دسترسی به وبسایت‌های سرویس ترکی صدای آمریکا و دوشواله جای تعجب نیست. علی ارگن دمیرهان مدیر مسئول وبسایت خبری سندیکا از سال 2015 با دستورهای محکمه و تلاش برای مسدودسازی مبارزه کرده است.
این سانسور به ویژه در اینترنت در ترکیه در سال 2010 افزایش یافت. سال 2015 نقطه عطفی بود. دسترسی به سایت اینترنتی ما یعنی sandika.org برای اولین بار همراه با 107 وبسایت دیگر مسدود شد.
پس از اینکه صدای آمریکا و دوچواله از خواسته اداره تنظیم کننده رسانه‌های ترکیه مبنی بر رعایت اصول آن برای به دست آوردن مجوز خودداری کردند، این اداره در اواخر ماه جون حکم محکمه را در مورد مسدود ساختن دسترسی به دوچواله و صدای آمریکا عملی کرد. ترکیه برای ممنوعیت سایت‌ها در ردیف چین و ایران قرار دارد، اما حتی زمانی که انقره هزاران وبسایت را مسدود می‌کند، کاربران اینترنت در دور زدن ممنوعیت‌ها مهارت دارند. فضل نبیل مشاور تکنولوژی می‌گوید:
از سال 2007 به این سو و در جریان 15 سال گذشته دولت 18 تغییر در قانون اینترنت ایجاد کرده است. همه این 18 تغییر تلاش جدید برای ممنوع ساختن یا بستن سایت ها بود، زیرا تلاش های قبلی ناکام مانده بود. مردم ترکیه یاد گرفتند که چگونه از این ممنوعیت ها در هر یک از این اقدامات ممنوعیت اجتناب ورزند.
دوشواله و صدای آمریکا در ترکیه هنوز هم در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و یوتیوب در دسترس است. شبکه‌های خصوصی مجازی یا VPN‌ها یک اتصال خصوصی امن بین کامپیوتر و اینترنت برای دور زدن بلاک‌های دولتی ایجاد می‌کند. اداره تنظیم کننده رسانه‌های ترکیه میگه در صورت دریافت مجوز دسترسی به صدای آمریکا و دوشاله باز میکردن. اما هر دو شبکه خبری میگویند که این میتواند به دولت ترکیه امکان سانسور را ایجاد کند.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.